أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله المنتظر، روحي وأرواح العالمين له الفداء. قبل از اون که نظر نهایی خودمون را در مورد اقتضاء یا علیت تامه علم اجمالی بیان کنیم، بحثی است بین مرحوم شیخ قدس الله روحه از یک طرف، مرحوم محقق خویی رضوان الله علیه از طرف دیگر، که دیروز هم اشاراتی داشتی. این را توضیح بدیم تا آخرین حرف را در این قصه بیان کنیم. مرحوم شیخ دو ادعا داشت به تعبیر بنده. ادعای اولش این بود که در روایاتی که کلمه به عینهی را ندارد، صدر و ذیل روایت با یکدیگر تناقض دارند، روایت مجمل است. اینو توضیح دادیم. ادعای دوم مرحوم شیخ اعلی الله مقامه این است، اون روایاتی که کلمه به عینهی دارد تأکید علم است، نه تمییز معلوم. یعنی مادام که عالمی، تا وقتی عالم نشدی نه. و این با علم اجمالی هم سازگاری دارد. کلام در این ادعای دوم مرحوم شیخه. آی خویی چهار اشکال به جناب شیخ دارد. اشکال اول این بود که دیروزم گفتیم، تکرار نمی کنم، که روایاتی داریم که کلمه به عینهی را ندارد، اجمال هم ندارد، مثل رفع ما لا یعلمون. اشکال دوم هم این بود که که مراد از این علم علمی است که شک را بردارد و اون کدام علم است که شک را برمی‌دارد؟ بله؟ علم تفصیل. این دو اشکال که دیروزم اشاره کرده بود. اشکال سوم، ایشون می‌فرماید این کلمه به عینهی در دو تا از روایات وارد شده. یکی روایت مسعدت ابن صدقه است که شیخ به اون اشاره فرموده، کل شیئن هو لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه. یکی هم روایت عبدالله ابن سنان است که اینو دیگه شیخ اشاره نکرد، کل شیء فیه حلال و حرام، کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال ابدا. حتی تعرف الحرام منه بعینه. این تعبیر با اون تعبیر تفاوت داره. این کلمه منه بعینه رو دقت کنید، حتی تعرف الحرام منه بعینه، این دیگه تأکید نیست، تمییزه. حتی تعرف الحرام منه، از اون چیزی که فیه حلال و حرام بود به عینهی بدانی کدامه. اگر هم بر فرض در اون روایت اول میگویید به عینهی تأکید است، این تعبیر دیگه با تأکید سازگاری نداره. حتی تعرف الحرام منه از او، به عینهی یعنی علم تفصیلی. اشکال چهارم این که اگر اصالت الهل را میگویید اساسا نمی شود در اطراف علم اجمالی جاری کرد، قصور دارد ادله اصالت الهل و امثال ذلك از این که اطراف علم اجمالی رو شامل بشه، هیچ جا نباید اصل جاری کنید، چون اصالت الهل اصلا با علم اجمالی ناسازگاره. حتی اونجا که یکی از اطراف علم اجمالی از محل ابتلاء خارج باشه. چه کار میکنید؟ بگید ببینم کفایی خونده ها اصیاری میکنید. اگر علم اجمالی جا برای اصالت الهل نمیگذارد، در کجا هم نگذاره بگید؟ در خروج از محل ابتلاء هم نگذاره. یا اونجا که امتثال هر دو حرجی یا ضرری باشه، بازم نباید عدل جاری بشه، چون شما گفتید دلیل اصالت الهل مجمل است و اساساً در مورد علم اجمالی جاری نمی شود. خب اگه مجمله، این مجمل کجا هم مجمله؟ بگید ببینم. خروج از محل ابتلا، حرجی و ضرری. و حال اون که همه در این موارد اصالت الهل رو جاری می، از جریان اصالت الهل توجه کنید، در مورد خروج از محل ابتلا، حرج، ضرر، کشف میکنیم که اصالت الهل قصور ذاتی ندارد در مورد علم اجمالی. بله، من آقای خویی بحثم ثبوتی بود، می گفتم وصول اعم است از وصول اجمالی و تفصیلی، ولذا اصول جاری نمی شود. اما اگر جایی حرجی بود یا ضرری بود یا خروج از محل ابتلا بود، من اصل رو جاری میکنم. چرا؟ دقت کنید. چون میگفتم دقت، اونجایی اصل جاری نمیشود که اجتماع ضدین به وجود بیاد، دلیل عدم جریان اصل چی بود عزیز من؟ از نظر آقای خویی اجتماع این اجتماع ضدین در خروج از محل ابتلا نیست. در اون جایی که امتثال کلیه ما ضرری و حرجی باشد نیست، پس جاری میشه. این هم فرمایش آقای خویی، با دقت بنویس. با این چهار اشکال هر دو ادعای شیخ مخدوش شد، عنایت. با این چهار اشکال هر دو ادعای شیخ مخدوش شد، هم اون ادعای تعارض چیوچی صدر و زید، هم اون چه در مورد کلمه به عینهی گفتیم، با این چهار جواب برطرف شد. این هم حرف آقای خوی. این تا اینجا. عرض ما تا کنون این بود که شارع می تواند دائره حق و طاعة و العبودية و المولوية خودش را تعیین کنه. توجه کنید، شارع می تواند بگوید اوامر من حتی در مورد احتمال هم منجزه. 2% احتمال میدی من این حرف رو زدم، 2% باید انجام بدی. من اینجور ازت میخوام. میتونی اینو بگی ثبوتن گفتن، نمیگم گفته ها، میگم ثبوتن میتوانه بگی. کما این که میتواند ثبوتن بگوید شبهه بدویه اشکالی ندارد، علم اجمالی هم مخالفت، حتی مخالفت قطعیه مانعی ندارد. من فقط و فقط و فقط یه چیز میخوام، به اون چیه؟ علم تفسیر. این هم میتونه بگه هر دو، هم میتونه بگه احتمال منجزه، هم میتونه بگه من فقط علم تفسیر. ها اینجاش حرفی نیست. و لذا عرض کردیم اگر به نظر به خود علم کنیم تنجیزی هست، اگر نظر به اجمالش کنیم نه تخییر هست در پس. و تا شارع تجویز نکرده مخالفت قطعیه حرام، موافقت قطعیه هم واجب. اسمش شد چی این عزیز من؟ اقتضا. مگر اینکه شارع خودش بیاد. حالا بحث این است که شارع این را فرموده یا نفرموده. ما اعتقادمون این است، حالا که داریم سراغ روایات میه، از این روایات حرمت مخالفت قطعیه با علم استفاده میشود. حرمت مخالفت قطعیه با علم، اما وجوب موافقت قطعیه نه. چنان که هم اگر با دید عقلایی و عرفی نگاه کنید، هم اگر به مجموعه آیات و روایات، نه فقط این اصالت الهل، نگاه کنیم، این حقیقت به دست میاد که علم اجمالی، این دیگه آخرین حرف ها، تا به حال
علت تامه رو تقویت کردیم، اقتضا را هم تقویت کردیم، یا آخرین هم علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه علت تامه. اما نسبت به وجوب موافقت قطعیه اقتضا. نه همون تفسیر شیخه، همون تفسیر خود شیخ هست. اصبر کما صبر اولو العزم من الرسول. اما نسبت به حرمت مخالفت قطعیه اون چه اسیان مولانا میده میشود، اون چه مخالفت قطعیه مولانا میده میشود، این مبغوض مولاست. اگر مولا، توجه کنید، در اینجا از من تکلیفی نمیخواهد، مرا حتی در مخالفت قطعیه آزاد میگذارد به صرف یک کلمه به عینهی نمیشود. بله، اگر میآمد مسیر خودش را با موالی و عبید معمولی جدا میکرد، حرفی نبود. اگر مولا بگوید به عبدش شرب شربت حرام است بر تو، مولای به عبدش عبد علم اجمالی داشت به این که هر یکی از این دو شربت است و هر دو را خورد. مولا کتکش میزنه، میگه تو اسیان منو کردی. کی استحقاق عقاب نیست؟ وقتی که یکی از این دوتا رو بخوره. درست؟ اینجا استحقاق عقاب نیست، چون قطعا مخالفت با مولا صورت نگرفت. بگذارید به این عبارت بگم، از روایات اصالت الهل باید در سه مورد بحث کنید که جاری است یا جاری نیست. یک، شبهه بدویه جاری. دو، مقرون به علم اجمالی ولی مخالفت احتمالیه. سه، مقرون به علم اجمالی و مخالفت قطعیه. کل شیء لک حلال، حتی تعلم انه حرام. هیچ کلمه بین اینا بلند نیارید. این حتی تعلم انه حرام، مخالفت قطعیه داخل در غایت شد، چون من میدونم حرام را انجام دادم. و این اجمال صدر را هم برطرف میکنه، کل شیء لک حلال در شبهه بدویه، کل شیء لک حلال در شبهه مقرون به علم اجمالی با مخالفت احتمالی. حتی تعلم انه حرام، هیچ کدام من نمیدونم حرام انجام دادم، اما اگر بقیه اما اگر رو بگو اینجی این حتی تعلم انه حرام صادقه.
مال وقتی که هنوز عمل انجام نشده، اون علمی هم که به مخالفت قطعی است بعد عمله، صاحب روایت که میگه کل شیء لک حلال مال قبل از عمله.
شما وقتی که اینو برمیداری میگی من اینو که نمیدونم خوردم پس این حلال بود، اینو هم برمیدارم میگه اینم که نمیدونم حرامه پس حالا بگو این چیه. یعنی اگر بخورید، قضایای فقهیه اگریه است دیگه، قضیه حیران. اگر هر دو رو بخورید علم به قصه هست معروف، یکی از علما داشت کوچه راه میرفت، یک کسی از این مطرب ها و رقاص های عروسی ها آمد گفت آقا این اشکال داره اینجور بکنم نسته من؟ گفت نه. گفت خب اینجور بکنم چی؟ گفت نه. گفت حالا سرم هم یه میاد رو سکان بدم بشه؟ گفت نه هیچ کار اشکال نداره. گفت پس چرا دیگه بر سلام؟ گفت تجزیت خوبه اما مرد شور در یه به داره داره اینجا هم هم اینه بعد به شما نبوده با یه بله هنوز خیلی آرزو داره. این که این به تنهایی که هیچی نیست، این هم که به تنهایی چیز، اما ترکیبش شد مخالفت قطعی. حالا عنایت کنید چی میخوام بگم. درست است این حق را میتوانید برای مقنن قائل شوید که دائره حق عبودیتش را خودش معین کنه، اما شارع مقدس در این جهت مسیری غیر از مسیر عقلا را طی نکرده. همون حرف عقلا در بین عقلا موالی و عبید معمولی شبهه بدویه اشکالی نداره، مخالفت احتمالیه هم میشود با ادله جایزش بکنیم، اما مخالفت قطعیه نه. بین عقلانی روایات هم همینو میگه. بله به این معنا اگر میگید اقتضا قبول داریم که شارع میتوانست، ببینید شارع می توانست مخالفت قطعیه را مجاز کند، می توانست، اما چون اولا شیوهش با شیوه عقلای کیست و ثانیاً هم در عمل و اثبات چنین چیزی نگفته، شما میگویید اصل در اطراف علم اجمالی به نحو مخالفت قطعیه جایز نیست، به نحو موافقت احتمالیه مخالفت احتمالیه اشکالی نداره. حالا شما دیگه از دایره اصطلاحات خودتون بیارید بیرون. مهم این تکلیف آقای فقیه که فقیه نمیتواند در اطراف علم اجمالی به نحو مخالفت قطعیه اصل جاری کنه. توجه. شاهدش هم این است که روایات کل شیء لک حلال را در شبهه غیر محصوره تطبیق میکنن و معنای شبهه غیر محصوره این است که غالبا چی معنا نداره درش؟ محافظین مخالفت قطعیه معنا نداره. شبهه غیر محصوره معناش اینه و لذا این روایات مورد شبهه محصوره را نمیگیرن. فتحصل. اگر میخواهید فرضی بحث کنی، فرضی در عالم فرض، علم اجمالی با علم تفصیلی فرض، بگید اقتضا. اما اقتضا تا کی؟ تا وقتی که شارع حرف خودشو بیان نکرد. اما اگر میخواهید عملا اثباتا بحث کنید، ببینید شارع نظرش راجع به علم اجمالی چیه؟ شارع نظرش این است که مخالفت قطعیه جایز نیست، اگرچه موافقت قطعیه هم در اطراف علم اجمالی لازم نیست. لذا خیلی دیگه خودمون رو در بند اصطلاحات نکنیم. اون بحث ثبوتی خب حالا بگید اقتضا. اما حالا که میایید با روایات بخواید جورش بکنید، با روایات علم اجمالی با علم تفصیلی تفاوتی ندارد. دو جا خارج شد، یکی شبهه بدویه، یکی مخالفت احتمالیه با علم اجمالی.
شما دیگه اصطلاحاتون خراب کردید.
چرا کردید؟ علت تامنه وقتی مخالفت ثبوتن قائل به اقتضا شد. اشکال نداره. شما بگو اول اقتضا تا کجا؟
اقتضا در حالای
ثبوت. ثبوت برای چی؟ حتی مخالفت قطعیش هم جایزه؟
ثبوتن
بله باره
اثباتن دیگه.
اشکال شما اینجور بگو. اشکال نداره. حالا ما میخوای اصطلاحی حرف بزنیم بله، ولی عملا با روایات نه.
نظر شد
لحظه شیخ انصاری فهم کردی؟ بله بله، شیخ انصاری ثبوت هم گفتم چون ملاکات رو آمده دیروز گفتیم، ملاکات رو آمده سنجیده، ملاک راحت داشتن من ارجح بوده، حکیمه دیگه، رئیس اوغلا خب اوستو بودی. خب مولایی که حکیمه میگه آقا مخالفت قطعی من اینجا شده، ولی یه مصلحت ارجحی در اینجا هست، میتونه بگه یا نه؟ حالا اگر یه مولای معمولی به عبد معمولیش بگه اونجا که علم اجمالی داری من هیچی از تو نمیخوام، نه بگد اشکالی داره؟ میگه من حکیمم، نگفته و نمیگوه. اما اگر بگوید میگه من آمدم حکمت ها رو سنجیدم، مسائل و مفاسد رو سنجیدم، اگه اقتضا به این معناست ما قبول داریم. اقتضا قبول. اما اگر ببینید سیدنا من اینو میخوام عرض کنم، شاید تعبیر نارسا بوده، با اصلا فکر خودتون درستش کنید، من اینو میخوام بگم، میخوام عرض کنم اگر تو عالم فرض داریم بحث میکنی بسیار خوب بگید اقتضا، اما میخواهید ببینید مولا چجور مشی میکنه، اولا مولا طبق عقلا مشی میکنه، بعدن این روایات با توجه به مشی اشاره بر طبق عقلا، با توجه به این روایات نهایتا شما دو جا رو بگید اشکالی نداره، یکی شو بدلشو به علم اجمالی، اون مخالفت احتمالیش، اما نه مخالفت قطعیه. اینی که شما میگید جایز ممکنه بشه، یه روایتی میخواد سریع واضح بر این که تو حتی میتوانی در موارد علم اجمالی مخالفت قطعی هم بکنی. ما یه همچین روایتی نداریم، نهایت روایات هم دچار اجمال و تردید شد. یه دست بندی مختصری انشاءالله نیاز داره، بریم سراغ بحث امتثال اجمالی.